توبه یک عاطفه میمونی، توبه یک عاطفه میمونی، توبه یک دشت پر از گل، توبه یک شهر طلایی، توبه یک دست پر از نی، توبه یک عاطفه میمونی،
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی برنامه های نشرات صبحگاهی رادیو دری از صدای جمهوری اسلامی ایران. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما بودین و امیدوار هستیم از شنیدن برنامه های مختلف لذت برده باشین. با اتفاق دیگر همکارانم در پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از حضور شما مرخص میشیم و از این به بعد همکاران ما در واحد نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار بزرگ و عزیز و منان و مهربان و با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. ظهر روز جمعه تون بخیر باشه. انشالله در خدمت شما هستیم با افتخار از نشرات نیمروزی رادیو دری از این لحظه تا حوالی ساعت 8 شب به وقت افغانستان، نزدیکی ساعت 7 شب به وقت ایران، و نشرات نیمروزی را تقدیم شما عزیزان میکنیم. بنده علی عطایی هستم، گوینده پخش و همکار صدابردار ما، همکاران صدابردار ما خانم آقایی و خانم بزرگری که انشالله در کنار باقی همکاران لحظات خوشی را بتونیم برای شما عزیزان فراهم بکنیم. برنامه خاصی را که همکاران ما آماده کردن به وقت خودش تقدیمتان خواهیم کرد انشالله، و امیدوار هستیم شما عزیزان در کنار ما باشین، فرصت داشته باشین و برنامه ها را بشنوین و مورد استقبال و استفاده شما قرار بگیره. اما اولین برنامه‌ای که در نشرات نیمروزی شما شنوندگان عزیز میشنوین، خبر ساعت 1 به وقت افغانستان هست. بعد از خبر برنامه کنکاش خواهد بود که تکرار برنامه صبح هست. نمایش هفته را در ساعت 2 به وقت افغانستان میشنوین. بعدش برنامه با ارک خواهد بود و در ساعت 3 به وقت افغانستان هم بخش دیگری از اخبار را شما شنوندگان عزیز خواهید شنید. در ساعت 3:10 میادگاه عاشقان تقدیمتان خواهد شد. بعدش برنامه گلچین موسیقی است در ساعت 3:25. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از اخبار را شنونده خواهید بود. پس از خبر ساعت 4 به وقت افغانستان که خبر کوتاهی هست، حدود 10 همکاران ما در خدمت شما خواهند بود. برنامه شکرستان هم میشنوین که این برنامه هم تکراری است از نشرات صبحگاهی ما، و حدود 35 یک برنامه طنز و شاد را همکاران ما تقدیمتان خواهند کرد. مجله اقتصادی را بعد از شکرستان میشنوین و بعدش هم تکرار برنامه منجی خواهد بود. و اما پس از برنامه منجی تکرار برنامه انیس تنهایی خواهد بود در ساعت 5:25 دقیقه، در ساعت 5:40 دقیقه دعای پر از فیض و برکت سماط را شما شنوندای عزیز مشنوین، و در ساعت 5:55 دقیقه و 20 ثانیه هم اذان مغرب به افق شهر کابل زمانش خواهد بود و تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از اخبار را میشنوین و بعدش برنامه گلبانگ غزل هست. از تهران تا کابل برنامه بعدی ماست، گنج کلام برنامه بعد از تهران تا کابل هست و معرفت دینی و خبر ساعت 7:30 دقیقه برنامه بعدی ما خواهد بود. بعد از خبر شما برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را میشنوید و این آخرین برنامه است که از نشرات نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و بعدش با شما خداحافظی میکنیم. انشالله در کنار ما باشین و بشنوین برنامه‌ای را که اعلام کردیم و مورد استفاده شما عزیزان هم قرار بگیره. تا لحظات دیگر با خبر ساعت 1 در خدمت شما خواهیم بود. ساعت 1 به وقت افغانستان اینجا مشهد است. رادیو دری
اعلام آمادگی طالبان برای همکاری با جامعه جهانی. دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با سفرای کشورهای خارجی در افغانستان. و پایان ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مقام طالبان برای همکاری بین افغانستان با جامعه جهانی اعلام آمادگی کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت این گروه برای همکاری با جامعه جهانی در چارچوب منافع ملت خود آمادگی دارد. این سخنگو افزود طالبان پس از ورود نیروهایش به کابل با اعلام عفو عمومی به همه ثابت کرد که به حقوق بشر احترام می‌گذارد. محمد نعیم خاطر نشان کرد طالبان به حقوق زنان احترام می‌گذارد، اما تثبیت اوضاع نیازمند صرف زمان است. سخنگوی طالبان با اشاره به خارج کردن 30,000 کارمند از افغانستان توسط آمریکا گفت این اقدام آمریکایی‌ها طالبان را در ایجاد نظام جدیدی در کشور با مشکل روبرو کرده است. سرپرست وزارت خارجه و معاون صدر اعظم در کابینه موقت طالبان در افغانستان با سفیران کشورهای خارجی در کابل دیدار کرد. عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت موقت امور خارجه طالبان افغانستان در پیام توییتری نوشت امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در یک ضیافت شام میزبان سفرای کشورهای خارجی بود. درباره اینکه سفرای کدام کشورها در این دیدار حضور داشتند خبری مخابره نشده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان سفارتخانه‌های خود را پس از با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان تعطیل کردند. گروه طالبان نیروهایش را آموزش نظامی می‌دهد. احمد الله وسیق عضو دفتر رسانه‌ای و فرهنگی گروه طالبان دیروز گفت 400 تن از نیروهای این گروه در ولایت زابل آموزش نظامی می‌بینند. وسیق همچنین از افتتاح کمپ آموزشی در ولایت زابل خبر داد و افزود آموزش نیروها برای برقراری امنیت افغانستان است. رویترز گزارش داد ذخایر دلاری بانک مرکزی افغانستان قبل از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان به صفر رسیده بود. رویترز به نقل از گزارش‌های محرمانه که از سوی مقامات ارشد اقتصادی بین‌المللی برای حامیان بین‌المللی افغانستان، مؤسساتی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نوشته شده گزارش داد، بانک مرکزی افغانستان در هفته‌های قبل از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان بیشتر ذخایر دلاری خود را کاهش داده و سبب تشدید بحران اقتصادی کنونی شده است. در این گزارش آمده است ذخایر ارزی در صندوق‌های بانک مرکزی در کابل تمام شده و بانک مرکزی نمی‌تواند درخواست‌های نقدی را برآورده سازد. رویترز در این گزارش نوشت کمبود شدید نقدینگی افغانستان قبل از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان آغاز شده بود و بزرگترین دلیل این مشکل سوی مدیریت بانک مرکزی افغانستان در آن زمان بوده است. بحران شدید ارزی گروه طالبان در افغانستان را در برآورده کردن نیازهای اساسی از جمله پرداخت هزینه برق یا توزیع حقوق کارکنان دولت که برخی از آنها ماه‌هاست با تعویق افتاده به مشکل برخورده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها ارزش پول ملی افغانستان با تصرف این کشور از سوی گروه طالبان و فرار اجمل احمدی رئیس بانک مرکزی افغانستان به 1.7% کاهش یافت. نیروهای طالبان به خبرنگاران و زنان شرکت کننده در تظاهرات کابل حمله کردند. نیروهای طالبان برای متفرق کردن زنان شرکت کننده در تظاهرات کابل با فیر هوایی مبادرت و کامره‌های خبرنگاران را توقیف کردند. با گفته برگزار کنندگان این تظاهرات در مخالفت با تصمیم طالبان در محروم کردن دختران از ادامه تحصیل برگزار شده و این در حالی است که طالبان موافقت کلی خود را با ادامه تحصیل و کار دختران و زنان اعلام کرده است. طالبان پس از اعلام تفکیک صنف‌های دانشجویان دختر و پسر، ادامه حضور دانشجویان دختر در صنف‌های درسی را با رعایت قوانین جدید حکومت امارت اسلامی افغانستان منوط کرد. منابع پزشکی افغانستان در خصوص فروپاشی نظام بهداشت و درمان این کشور هشدار داد. منابع پزشکی افغانستان دیروز اعلام کردند در صورت نرسیدن کمک‌های جامعه جهانی، زنگ فروپاشی نظام بهداشت و درمان این کشور به صدا در خواهد آمد. بر اساس این گزارش، شفاخانه تخصصی کودکان اندرا گاندی در شهر کابل بگونه است که حتی در یک تخت 2 تا 3 کودک بیمار بستری شده‌اند. پیامدهای قطع کمک‌های جهانی به بخش بهداشت و درمان افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان در این کشور در حال نمایان شدن است. خانواده‌های بیماران که عمدتاً از قشر کم درآمد و فقیر افغانستان هستند، توان تهیه دوا برای بیماران خود را ندارند. از سخنان دکتر یوسف زای رئیس شفاخانه اندراگاندی شهر کابل نیز می‌توان نتیجه گرفت که مراکز درمانی در افغانستان در حال تعطیل شدن هستند. سازمان‌های بین‌المللی گفتند در صورتی که جامعه جهانی به بخش بهداشت و درمان افغانستان کمک نکند، 2300 مرکز درمانی که 90% مراکز درمانی این کشور را تشکیل می‌دهد در ماه‌های آینده تعطیل خواهد شد. سازمان جهانی بهداشت هم درباره اوضاع بد پزشکی و بهداشتی افغانستان هشدار داد. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ در مورد گرسنگی مردم افغانستان و خطر فروپاشی سیستم بهداشت و درمان این کشور هشدار داد. صلیب سرخ بین‌المللی اعلام کرد بحران انسانی در افغانستان در پی خشکسالی، همگیری کرونا و همچنین درگیری‌هایی که به آوارگی خانواده‌ها و فقر شدید دامن می‌زند، افزایش خواهد یافت. الکساندر ماتئو مدیر آسیا اقیانوسیه گفت اگر تا چند هفته دیگر کمک و پول به افغانستان نرسد، این کشور با خطر قریب الوقوع فروپاشی سیستم بهداشتی و وخامت بحران گرسنگی روبرو می شود. ماتئو افزود تامین مالی بهداشتی در سراسر افغانستان کاهش و همزمان درخواست کمک از تیم‌های صلیب سرخ در افغانستان افزایش یافته است. صلیب سرخ برای ارسال فوری 560 هزار تن کمک بشردوستانه به 16 ولایت افغانستان 38.44 میلیون دلار درخواست کمک داشته است. یک مقام مسئول حکومت طالبان در ولایت بلخ خواستار همکاری مردم با حکومت در راستای مبارزه با گروه داعش شد و همچنان از توقیف بیش از 100 تن از جنایتکاران در سطح این ولایت خبر داد. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
یک مقام مسئول حکومت طالبان در ولایت بلخ خواستار همکاری مردم با حکومت در راستای مبارزه با گروه داعش گردید و همچنان از دستگیری بیش از 100 تن از جنایتکاران در سطح این ولایت خبر داد. مولوی عبدالحی عابد، آمر امنیت فرماندهی پلیس ولایت بلخ، با اشاره به تهدیداتی که به گفته وی از سوی گروه داعش در افغانستان احساس می شود، بر مبارزه جدی حکومت و مردم کشورش با این گروه تروریستی تاکید کرده است. عابد با بیان این که گروه داعش در افغانستان در حال شکل گیری است، از مردم خواست که در راستای مبارزه و نابودی این گروه تروریستی با حکومت همراه باشند. این مقام امنیتی در ولایت بلخ در اظهاراتی که با برخی رسانه‌ها داشت اما نگفته است که خطر حضور گروه داعش در شمال افغانستان چقدر جدی می باشد. عابد همچنان از دستگیری و بازداشت بیش از 100 تن از جنایتکاران تا یک ماه گذشته در ولایت بلخ خبر داده است. به گفته عابد این افراد در جرایم چون اختطاف، سرقت و سایر جرایم جنایی دست داشته‌اند که از سوی نیروهای امنیتی بلخ شناسایی و بازداشت شده‌اند. این مقام امنیتی در ولایت بلخ از کسانی که به هر نحو باعث اذیت و آزار مردم و ایجاد اخلال در امنیت شهر می شوند خواسته است که دست از اعمال غیرقانونی بردارند و در عین حال هشدار می دهد. در صورتی که افراد و یا گروه های بخواهند به چنین اعمال دست بزنند با مجازات شدید مواجه خواهند شد. عابد تمامی نیروهای گماشته شده برای تامین امنیت را که از آنان به نام مجاهدین یاد می کند مسئول تامین نمودن امنیت جان و مال مردم دانسته، از این نیروها خواسته است که در انجام وظیفه‌شان به هیچ عنوان کوتاهی نکنند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. نیروهای نظامی تاجیکستان و افغانستان تحت کنترل گروه طالبان در مرز مشترک در حال سفارایی هستند. با گفته منابع آگاه در روسیه، مسکو درباره تجمع نیروهای تاجیکستان و افغانستان در مرز مشترک دو کشور گزارش‌هایی دریافت کرده است. الکسی زایتسوف، معاون بخش اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه روسیه، تاکید کرد این کشور پس از اظهارات تند مقامات تاجیکستان و افغانستان با نگرانی تنش فزاینده بین دو کشور را دنبال می کند. این مقام روسی دو طرف را به رفتار مسئولانه دعوت کرد. گفتنیس عبدالسلام حنفی، نایب رئیس دولت موقت طالبان، پیشتر از تاجیکستان خواسته بود که در امور داخلی افغانستان دخالت نکند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از استقرار ده‌ها هزار نیروی ویژه در ولایت تخار در مرز با تاجیکستان خبر داده بود. وکلا، ورزشکاران و شهروندان هزاره در مناطق مختلف افغانستان هدف قتل‌های هدفمند قرار می‌گیرند. مقامات محلی طالبان در افغانستان داعش را مسئول این ترورها معرفی کردند. افراد ناشناس روز چهارشنبه گذشته در کابل جعفر حیدری از ورزشکاران افغانستان را با فیر گلوله به قتل رساندند. حیدری مسئول فرهنگی یکی از ورزشگاه‌ها در کابل بود. در روزهای اخیر 4 نفر از شهروندان هزاره در ولایت غور افغانستان توسط مردان مسلح به قتل رسیدند. این افراد در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور کشته شدند و تاکنون هیچ کسی مسئولیت این قتل‌ها را به عهده نگرفته است. مولوی عبدالظاهر محمدی، وکیل مدافع و کارمند اداره حج اوقاف ولایت فرا، هم پنجشنبه توسط افراد ناشناس به قتل رسید. پیرامون این موضوع گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
4 جسد در مناطق مختلف ولایت ننگرهار در حال دریافت شده است که دستایشان در عقب بسته و به ضرب گلوله به قتل رسیده بودند. شاهدان عینی میگویند که 4 جسد در شهر جلال آباد، ولسوالی چپرهار و ولسوالی خوگینی ولایت ننگرهار دریافت شده است. اقارب یکی از اجسادی که در ولسوالی چپرهار دریافت شده است، جسد را به گونه اعتراض قرار بود به دفتر کار والی ننگرهار انتقال نماید و از آن خواهان شناسایی و به محاکمه کشاندن عاملین قتل گردن، اما گفته میشه که با آنها اجازه این کار داده نشد. اجساد دریافت شده همهشان دستهایشان از عقب بسته بودند و به ضرب گلوله به قتل رسیدند. یک جسد مردم منطقه مقام خان در جنوب شهر جلال آباد از آب بیرون آوردند که آن و نیز دستهایشان از عقب بسته بود و به ضرب گلوله به قتل رسیده بودند. در مورد هویت اجساد به دست آمده چیزی گفته نشده، اما از مدت یک ماه به این طرف همچو اجساد که به گونه مرموزی به قتل رسیدند در مناطق مختلف ولایت ننگرهار به خصوص شهر جلال آباد دریافت شدند که گفته می شود افراد گروه داعش بودند و یا ارتباط با این گروه داشتند و از سوی طالبان به قتل رسیدند. جسدی که در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار دریافت شده، به گفته شاهدان و اقارب این جسد، این فرد از سوی طالبان نخست از منزلش بازداشت و یک روز بعد جسدش دریافت شده است. اداره ولایتی ننگرهار در خصوص تایید و یا رد این اجساد که از سوی طالبان کشته شده و رسانه های خبری معلومات نداده است. کشته شدن افراد به گونه مرموز سبب نگرانی های باشندگان ولایت ننگرهار گردیدن و آنها میگویند در صورتی که این افراد که به قتل میرسن و متهم باشند یا باید از طرف یک محکمه با صلاحیت جرمشان ثابت و بعدا به حکم محکمه مجازات شوند، اما این افراد بیشتر به گونه محاکم صحرایی به مجازات میرسند. طالبان گفته بودند که به زودی ریشه های گروه داعش را از مناطق شرقی ولایت ننگرهار بر میچینند و این اجسادی که دریافت میشن و یا این افرادی که به قتل میرسند به یک نوع ارتباط با این گروه دارند که روزی گذشته دکتر بشیر رئیس استخبارات ولایت ننگرهار گفته بود که تعداد زیادی از افراد با اتهام دست داشتن به گروه داعش از سوی افراد آنها بازداشت شده و در مناطق مختلف شهر جلال آباد محلات بازرسی ایجاد شده و اقدامات جدی برای جلوگیری از فعالیت های گروه داعش در ولایت ننگرهار روی دست گرفته شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اعلام آمادگی طالبان برای همکاری با جامعه جهانی. دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با سفرهای کشورهای خارجی در کابل. و پایان ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. کارشناس سیاسی افغانستان خالی ماندن چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد را نشانه ضعف، بی تدبیری و بی برنامگی دولت مردان و سیاستمداران دولت قبلی و دولت طالبان دانست. دکتر سید قاسم مظفری در گفتگو با همکار ما با اشاره به انصراف غلام محمد اسحاق زئی، نماینده دولت غنی در سازمان ملل متحد، از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان در حالی که به نماینده معرفی شده طالبان هم از سوی سازمان ملل اجازه سخنرانی دادن نشد، اظهار داشت خالی ماندن چوکی افغانستان نشانه بی تدبیری و بی برنامگی دولت مردان دولت قبلی و طالبان است. و یفزود چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد جایگاهی بود که باید از آن فریاد مظلومیت مردم افغانستان سر داده می شد و وضعیت بحرانی این کشور برای جهانیان بازگو می شد. دعوت می کنم تحلیل آقای مظفری را پیرامون این موضوع شنونده باشید.
در پاسخ سوال شما عرض کنیم که خب افغانستان نمیتون شاهد هستیم شما که دچار یک بحران خلای قدرت به شکل نابهنگام و غیر محاسبه شده شد و این اتفاق افتاد و حکومت امارت اسلامی هم در این مدت بیش از یک ماه، یعنی تقریبا یک و نیم ماه، توانمندی ای را پیدا نکردن، ظرفیت ای را پیدا نکردن که حکومت با پایه‌های وسیع و وسیع البنیاد و همه شمول را که همه اقوام، ملیت‌ها و مذاهب و اقلیت‌ها خود را در او آینه او نظام و او حکومت می‌دید نتانستن تشکیل بتن و یا نخواستن تشکیل بتن. بنابراین جامعه جهانی هم روی اینا ملاحظات و دیدگاه‌های خاص خودشان را دارد. اینا همین شکلی که درید نتانست یک حکومت با قاعده های وسیع را به اصطلاح تشکیل بده، بنابراین نتانست که سفارت ها را هم خارج از کشور افغانستان، خارج از پایتخت افغانستان در اون مداخلات داشته باشه و یا سفارت تغییر و تبدیل بکنن. به اصطلاح کار با مشکل مواجه شده. بنابراین اینا آقای سهیل شاهین معرفی کرده به سازمان ملل ما بر دلایل اونا را تا هنوز اونا نپذیرفتن، پاسخ برشان ندادن. آقای ساقزای هم من فکر میکنم قرار است که آقای غنی یک چهره انحصار طلب فاشیستی بود که بر اساس دستگاه‌های فاشیستی که داشتند و دولت را به همین وضعیت مواجه ساخت، یعنی نخواستند که یک حکومت مشترک یا به اصطلاح حکومت موقت در فضای صلح تحت پروگرام‌های صلح تحت نظارت دکتر عبدالله به وجود بیاید که امکانات و داشته های افغانستان به تاراج نره، از بین نره و این اعتبار و ویژه ملی و بین المللی ایشان هم خدشه‌دار نمیشد، ولی قصداً بر اساس برنامه هایی که آقای غنی با اربابان خودش و با اونمون نیروها و چهره های فاشیستیه که مربوط به قومش هم میشد داشتن، برنامه را به همین شکل و پیش بردن که به اصطلاح نظام یک سره به دست یک گروه تعلق بگیره، نه نظام مشترک به وجود بیاره، نه نظام به اصطلاح که در او همه گروه ها و نهادها سهیم باشه. بنابراین آقای غنی هم شاید با ساخته اینا در تبانی باشند و اونا هم دیدگاه متحد و متفق داشته باشند، به نحوی از اشکال در این مرحله حساس خواستن که یا تأمین رابطه با طالبا داشته باشه، طرف طالبا را در نظر داشته باشه برای آینده خودش، و یا اشارات در اوجه که گویا کرسی افغانستان خالی بمانه، نه از طرف نماینده طالبا در اوجه که برای نشناخته شده شرکت بکنن و نه هم نماینده حکومت سقوط کرده قبلی و فراری.
خب این خالی بودن کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به هر حال همراه با تبعاتی برای خود افغانستان خواهد بود. ارزیابی شما چی است؟
دقیقاً می‌بینیم که این نهایت اونمون مصیبت، بدبختی و ضعف اداره و مدیریت در مجموع سیاستمدارای کل افغانستان نشان می‌ده. بیانگر ایست که اهلیت اداره دولت خودشان و نظام خودشان و کشور خودشان توان اداره به وجه احسنش اینا نداره. حالا که دولت هم مستقل هست در واقع که اینا ادام میکنن، با آن هم در طی یکونین ما اینا نتانستن که تشکیلات حکومتی خودش به اصطلاح گسترش بده و پایه های حکومت خودش گسترش بده، با جهان وارد معامله شود که میدانن که به تنهایی افغانستان از پس این موضوع برآمده نمیتونه، توان حکومت و نظامداری را نداره، کما این که طالبان در گذشته نداشت و مشکل مواجه شد. فعلا همینا اگر بر طبل استقلال و ای که ما امارت تنهایی و بر طبل ای که یک قوم و یک گروه و امارت میتونه نظام را به پیش ببره و بکوبه، یقینا که ما شاهد همچی یک برنامه های تأسف آور و تأسف باری خواهیم بود که کرسی سازمان ملل که در اونجا باید نماینده افغانستان فریاد مظلومیت، محرومیت، بیچارگی و وضعیت بحرانی فعلی را باستاب بده به جهانیان و بازگو بکنه، فعلا اونجا خالی میمانه که هیچ کسی نمیتونه در اونجا صحبت بکنه. این نهایت ضعف و یک پوینت بسیار منفی جبران ناپذیر است که اتفاق میفته. امیدوارم که کسی پیدا شود و زمینه مساعد شود که نمایندگی از افغانستان، از ملت مظلوم افغانستان در اونجا مظلومیت افغانستان و فریاد مظلومیت شد به معنای واقعیش بلند بکنم. بنابراین این بر میگرده به ضعف نظام، به ضعف سیاستمدارها، به ضعف اونمون بی‌برنامگی و بیکارگی غنی منحوس متعصب فراری به همه چیز و همچنین به امارت اسلامی که نتونست در یکونین ما این چوکی را از آن خود بسازه. بنابراین یک نوع ضعف و کمبود است و این اتفاق افتاده، دیگر چاره جز این نیست.
کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستان تاکید کرد طالبان با نافذ کردن قانون اساسی دوره ظاهرشاه در افغانستان سد دیگری در برابر برسمیت شناخته شدن خود از سوی جامعه جهانی ایجاد کردند. سید احمد موسوی مبلغ در گفتگو با همکار ما اظهار داشت نافذ کردن قانون اساسی دوران شاهی از سوی طالبان گمانه‌زنی ها در مورد حرکت طالبان و سوی نظام متمرکز و انحصاری را افزایش داده است. مدیر مسئول خبرگزاری اطلس افغانستان با اشاره به اینکه طالبان اعلام کردند این قانون با صورت موقت نافذ خواهد بود گفت از زمانی که طالبان در افغانستان مسلط شدند از موقت بودن مسائل صحبت می‌کنند، کابینه موقت، ریاست‌ها و مناصب دولتی و قانون اساسی موقت، اما عملاً چشم‌اندازی از پایان این دوره موقت وجود ندارد و این در حال حاضر به عنوان یک چالش برای مردم افغانستان مطرح است. موسوی مبلغ:
قبل از اینکه به مسئله نافذ بودن قانون اساسی ظاهرشاه بپردازیم، می‌خوایم یک مطلبی را به او اشاره کنیم و او این است که مداوماً طالبان در طول مدتی که بر افغانستان مسلط شدن از موقت بودن هر چی صحبت میکنن، از موقت بودن کابینه صحبت میکنن، از موقت بودن ریاست ها و منصب ها صحبت میکنن، از موقت بودن قانون اساسی صحبت میکنن و همه اینها را هم با یک عنوان موقت عملا در حال تطبیق هستن و هیچ چشماندازی هم از پایان دوره موقت وجود ندارد. بنابراین یک چالش اصلی که فعلا مردم افغانستان در رابطه با تصمیم گیری‌های طالبان با او مواجه هستند، چالش موقتی سازی طالبان، موقتی سازی که هیچ سرانجامی و آخری هم برای این دوران موقت وجود ندارد. بنابراین یک مسئله مهم این هست که این به صورت کلی حائز اهمیت است. اما مسئله دیگر این است که از منظر حقوقی ببینید، قانون اساسی دوره ظاهرشاه قانون اساسی مربوط به 6 دهه یا 7 دهه پیش و مطابق با نیازهای امروز جامعه نیست و از همه مهمتر این که مبتنی بر یک سیستم پادشاهی برای افغانستان در واقع تعریف شده و در اون سالها شاید کارا بوده برای وضعیت افغانستان. شاید بتوان گفت که قانون اساسی دولت جمهوری یکی از علارغم بعضی از نقص‌هایی که داشت یکی از بهترین قانون‌هایی بود که در طول یکی دو قرن گذشته ما در افغانستان شاهد او بودیم به عنوان قانون اساسی و نواقص چندانی در او دیده نمی‌شد. حتی از نظر در واقع عدم همراهی او با شریعت هم مواد قانونی که مخالف شریعت باشد در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی دیده نمی‌شد و از این منظر طالبان نمی‌توانند به او نقدی وارد بکنند. خب من فکر می‌کنم که عملاً طالبان از بازگشت به قانون اساسی دوره ظاهرشاه به دنبال این هستند که یک نظام متمرکز با سیستم شاهی را و البته با تغییر نام ممکن است بر افغانستان مسلط بکنند و بازگشت به این قانون مقدمه سازی بر اون حکومت متمرکز هست. بنابراین چاره ای ندارن جز این که فعلا با بیان استفاده موقت از به حضور شما که به اون سمت حرکت بکنن و الا که علل حساب همین قانون اساسی قبلی هم میتواند نافذ باشه تا طالبان در واقع در یک فاز زمانی مشخصی اقدام به تدوین قانون اساسی نو و جدید بکنن. و من فکر میکنم فعلا طالبان یک مسیر فرار به عقب را در پیش گرفتن با این اقدامشان.
آقای مبلغ، خب شما در جریان هستید که این روزها طالبان تحت فشار هستن از طرف مجامع جهانی برای تشکیل یک حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان که خب گلایمندی طالبان هم به دنبال داشته که اعلام کرده بودن که اگر فشارهای مجامع جهانی ادامه پیدا بکنه هم به ضرر افغانستان هست و هم به ضرر تمام کشورهای جهان خواهد بود. اعلام این مسئله که قانون اساسی دوره ظاهرشاه در افغانستان به گونه موقت نافذ هست و میدانیم که مهمترین ویژگی او قانون اساسی است که مردم در تصمیم گیری ها و انتخاب مقامات حکومت نقشی ندارن، فکر میکنید که واکنش جامعه جهانی نسبت به این مسئله چی خواهد بود؟
خب طالبا در میدان حکومت همشمولی که مدعی او بودن با کارنامه بسیار ناکامی در واقع مواجه هستند و عملا نه تنها چشماندازی از حرکت طالبان به سوی حکومت همشمول مشاهده نمیشه بلکه احساس میشه که طالبان کاملا در یک مسیر مخالف حرکت میکنن. در میدان عمل چنین چیزی دیده شده و تنفیذ قانون دوره ظاهرشاهی هم عملا استحکام بخشیدن به چنین وضعیت و به چنین حرکتی در مسیر طالبان است. بنابراین من پیش بینی میست که جامعه جهانی با واکنش منفی نسبت به قضیه مواجهه خواهد کرد و طالبان عملا یک صد دیگری را فرا روی خودشان برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان ایجاد کردن. دنیا این را متوجه خواهد شد و درک خواهد کرد که طالبان به دنبال انحصار هستند، طالبان به دنبال قومی کردن حکومت در افغانستان هستند، طالبان اساسا چیزی به نام حکومت همشمول را قبول ندارند و نقش مردم را به صورت کلی در تعیین سرنوشت اجتماعی نادیده میگیرن و به همین دلیل هم تلاش میکنن که مقدمات چنین فرایندی را در واقع شکل بدن. بنابراین افکار عمومی در دنیا با این حرکت طالبان قطعا مخالفت خواهد کرد، اما برخی از حکومت ها به دلایلی ناچار هستند که تا حدی تعامل با طالبان را هم در پیش بگیرن به دلایل مختلف و از جمله مسائل انسان دوستانه. این که افغانستان درگیر مسائل بسیار سخت معیشتیش و مردمش عملا فشار بر مردم افغانستان به وجود خواهد آورد. بنابراین احتمال این که برخی از کشورها بدون این که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند برخی از همکاری هایی را که فشار را از معیشت و زندگی مردم بکاهد با حکومت طالبان آغاز بکنن چنین امکانی وجود داره و این را به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان ما نباید بدانیم و تلقی کنیم.
کارشناس دیگر افغان تاکید کرد پاکستان همواره از حامیان سرسخت منطقه طالبان بوده و در طول 25 سال گذشته این گروه با حمایت پاکستان رشد کرده است. محمد قاهر سینا در گفتگو با همکارم اظهار داشت اکنون هم طالبان به خاطر ترغیب پاکستان خلاف تعهدات خود با آمریکا و ناتو پیش می رود، زیرا پاکستان می خواهد این بار از طریق لابیگری سیاسی به منافع اقتصادی دست یابد. و یفسود پاکستان حتی از دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان حمایت کرده و از این حمایت منافع اقتصادی به دست آورده است. پیرامون این موضوع دعوت می‌کنم ضمن خداحافظی تحلیل آقای محمد قاهر سینا از تحلیلگران و کارشناسان مسائل افغانستان را در گفتگو با همکارم شنونده باشید.
پاکستان و حکومت پاکستان در حقیقت از حامیان بسیار سرسخت منطقوی تحریک طالبان افغانستان بوده. در طول 25 سال گذشته حکومت طالبان به حمایت پاکستان رشد کرده. حاکمیت طالبان نیروهای مخالف نظامی که اینا بودن در خلاف حاکمیت جمهوری افغانستان بودن، هم پاکستان حامی اینا بوده. پاکستان همیشه در این حمایت خود منفعت‌های اقتصادی و مالی فوق‌العاده را به دست آورده، هم در دهه 1995 تا 2001 اینا منفعت اقتصادی به دست آوردن، هم بعد از این در جنگی که اینا دوباره طالبان تقویت کردن در علیه حاکمیت، اینا باز هم بسیار منفعت‌های را به وجود آوردن. حال این بار هم آنچه که طالبان تقریبا خلاف تعهدات امریکا و ناتو میکنه، این تعهداتی که با امریکا و ناتو داشتن، اینا بر خلاف اون پیش میرن. علت چی است که پاکستان اینا را به این کار ترغیب میکنه و پاکستان میخواید اینا یک استراتژی خود نشان بدن تا به این ترتیب پاکستان بتانه از مدرک لابیگری سیاسی به نفع طالبان، از طالبان لابیگری سیاسی میکنیم و اینا به این ترتیب میخواهند که یک چیز داشته باشند. کشور پاکستان یک نیروی قوی داره، بیش از 1 میلیون نیروی نظامی داره، استخبارات قوی داره. آنچه که در به نام تحریک طالبان پاکستان وجود داره، آنچه که به نام لشکر طیبه در پاکستان وجود داره، آنچه که به نام جیش محمدی در پاکستان وجود داره، تمامی اینها تحت اداره مستقیم حلقات مختلف گروه استخبارات پاکستان هستند که اونا هر کدام از جنرالان استخباراتی اینا را حمایت میکنند. در همچه حالتی پاکستان در حقیقت صرف میخواه وانمود کنه که گویا طرف لابیگری زیاده که حتی در رسانه های اجتماعی مردم افغانستان این که در فیسبوک ها کاملا این به شکل یک سواله زیاد شده که آیا عمران خان صدر اعظم پاکستان است یا وزیر خارجه طالبان. اینا آنقدر در تبلیغات و در چیزات نمایندگی افغانستان گپ میزنه و افغانستان کاملا به شکل یک حاکمیت خود تلقی میکنند که دیگر آلی اینا تحت سوال رفتن. حتی هویت و حیثیت سیاسی حاکمیت طالبان اینا تحت سوال بودن که آقای قریشی و عمران خان در تمام مجالس انتقایی دنیایی، سازمان های اقتصادی، سازمان ملل، در همه جنگه ها به دفاع از طالبان پاکستان خیستن و آله که خودشان تحت سوال رفتن یک تبلیغ جدید دویر ترح کردن که گویا تحریک طالبان پاکستان در حمایت افغانستان است و پاکستان در خطر است، در حالی که پاکستان هیچگاهی در مخاطره نیست. هیچگاهی با اون نظام و امنیتی که داره، با استخباراتی که داره، اصلا در مخاطره از تحریک طالبان پاکستان به پی 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 نیستن.
آقای سینا، خب با این حال مقامات پاکستانی بارها گفتن که ما ضربه خوردیم از گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان و تلفات زیاد و همچنین زخمی های فراوان داشتیم، در این خصوص انفجارهای زیادی هم صورت گرفته از طرف گروه.
ببینید، اصلا در یک کشوری که تمام حاکمیتش در دست استخبارات کشور باشه، در یک کشوری که بیش از 170 میلیون نفوس داشته باشه، یک کشوری که در حدود فقر و بیکاریش هم فوق العاده زیاد باشه، انفجارات خودساخته و پلان شده در مناطقی که در اونجا بیشتر اشخاصی که بیشتر یک اندیشه مردمی و ملی داشته باشند برای کشور، این حملات کاملا واضح معلوم میشه که این حملات پلان شده استخبارات خودشان است. اصلا تحریک طالبان چی تعدادی دارند که بتانه حاکمیت پاکستان در مخاطره بیندازند؟ اصلا تحریک طالبان کی رشد داده؟ حالا ما شما سوال میکنیم تحریک طالبان توسط چی کسی، وقتی اونا میگن تحریک طالبان برای ما خطر است، مخاطره است، چی کسی تحریک طالبان در اونجا رشد داره؟ چی کسی به اونا اسلحه میده؟ چی کسی تحریک طالبان تشویق میکنه تا در جبهات جغرافی افغانستان وارد جنگ علیه حاکمیت جمهوری افغانستان شود؟ طالبان در یک مرحله قرار دارن که دنیا با اونا حرف نمیزنه و اینها به هر شکلی که میخواین به شکل طالبان را تشویق میکنن که گویا شما با ما و ما با شما هستیم، و گویا در ظاهر به دنیا وانمود میکنیم که ما با شما نیستیم، فقط برای آن که بتوانیم برای شما یک هویت سیاسی را به حساب حایز شوند، دنیا را تشویق کنیم، ترغیب کنیم تا به شما یک هویت سیاسی قائل شوند. این در حقیقت یک بازی سیاسی است که در طول 35 سال گذشته دیگه حتی مردم عام افغانستان هم به این درک میکنند که در پاکستان هیچ نیروی، هیچ تحریکی، هیچ حرکت نظامی سیاسی امکان نداره که بتانه پاکستان را مخاطره بیندازه.
خب شنونده عزیز، همچنان که در اعلام برنامه ها خدمت شما عرض کردم، بعد از خبر ساعت 1 به وقت افغانستان برنامه کنکاش را داریم که همکاران ما در نشرات صبحگاهی تقدیمتان کردن، ما تکرارش را پیشکشتان میکنیم.
هر فرد افغان امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما این رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تا کنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوقف
کنند.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. در حالی که فشارها از سوی مجامع جهانی بر گروه طالبان برای ایجاد یک حکومت همشمول افزایش یافته است، این گروه روز سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه، آخرین شاه افغانستان، به گونه موقت نافذ خواهد شد. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با استفاده از نظرات کارشناسان مورد بررسی قرار خواهیم داد. در بیانیه وزارت عدلیه گروه طالبان در افغانستان که روز سه‌شنبه هفته جاری منتشر شده، اعلام شد که قانون اساسی دوره محمد ظاهر شاه، آخرین شاه افغانستان، به گونه موقت نافذ خواهد شد. در این بیانیه آمده است که امارت اسلامی قانون اساسی دوران محمد ظاهر شاه، پادشاه پیشین را برای دوره موقت بدون آن تعداد موادش که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی باشد نافذ می نماید.
به همین ترتیب به قوانین و اسناد بین المللی که خلاف شریعت و اصول امارت اسلامی نباشد احترام می گذارند. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که این قانون تا زمانی تطبیق خواهد شد که قانون جدید ساخته شود. منابع میگویند که نافذ شدن قانون زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه بارها از سوی امارت اسلامی در گفتگوهای میان افغانان در دوحه نیز مطرح شده بود. از سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان پرسیدم که چرا طالبان میخواهند بر اساس قانون اساسی زمان ظاهرشاه عمل کنند.
خب از به حضورتان ببینید، قبل از اینکه به مسئله نافذ بودن قانون اساسی ظاهرشاه بپردازیم میخواییم یک مطلبی را به او اشاره کنیم و او ایست که مداوما طالبان در طول مدتی که بر افغانستان مسلط شدن از موقت بودن هر چیز صحبت میکنن، از موقت بودن کابینه صحبت میکنن، از موقت بودن ریاست ها و منصب ها صحبت میکنن، از موقت بودن قانون اساسی صحبت میکنن و همه اینها را هم با یک عنوان موقت عملا در حال تطبیق هستن و هیچ چشماندازی هم از پایان دوره موقت وجود ندارد. بنابراین یک چالش اصلی که فعلا مردم افغانستان در رابطه با تصمیم گیری های طالبان با او مواجه هستند، چالش موقتی سازی طالبان، موقتی سازی که هیچ سرانجامی و آخری هم برای این دوران موقت وجود ندارد. بنابراین یک مسئله مهم این هست که به صورت کلی های اهمیت است. اما مسئله دیگر این است که از منظر حقوقی ببینید، قانون اساسی دوره ظاهرشاه قانون اساسی مربوط به 6 دهه یا 7 دهه پیش و مطابق با نیازهای امروز جامعه نیست و از همه مهمتر این که مبتنی بر یک سیستم پادشاهی برای افغانستان در واقع تعریف شده و در اون سالها شاید کارا بوده برای وضعیت افغانستان. شاید بتوان گفت که قانون اساسی دولت جمهوری یکی از علارغم بعضی از نقص‌هایی که داشت یکی از بهترین قانون‌هایی بود که در طول یکی دو قرن گذشته ما در افغانستان شاهد او بودیم به عنوان قانون اساسی و نواقص چندانی در او دیده نمی‌شد. حتی از نظر در واقع عدم همراهی او با شریعت هم مواد قانونی که مخالف شریعت باشد در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی دیده نمی‌شد و از این منظر طالبان نمی‌توانند به او نقدی را وارد بکنند. خب من فکر می‌کنم که عملاً طالبان از بازگشت به قانون اساسی دوره ظاهرشاه به دنبال این هستند که یک نظام متمرکز با سیستم شاهی را و البته با تغییر نام ممکنه بر افغانستان مسلط بکنن و بازگشت به این قانون مقدمه سازی بر اون حکومت متمرکز هست. بنابراین چاره ای ندارن جز این که فعلا با بیان استفاده موقت از به حضور شما که به اون سمت حرکت بکنن و الا که علل حساب همین قانون اساسی قبلی هم میتوانست نافذ باشه تا طالبان در واقع در یک فازه زمانی مشخصی اقدام به تدوین قانون اساسی نو و جدید بکنن و من فکر میکنم فعلا طالبان یک مسیر فرار به عقب را در پیش گرفتن با این اقدامشان.
قانون اساسی زمان حکومت محمد ظاهرشاه دارای 11 فصل و 128 ماده است و شاه تصمیم گیرنده اصلی در این قانون است و مردم در تصمیم گیری ها و انتخاب مقامات حکومت نقش ندارند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا طالبان با نافذ کردن این قانون نقش مردم را در حکومت نادیده خواهند گرفت و یا امکان دارد که در آینده به سمت انتخابات گام بردارند؟ این پرسش را با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی مشاور سابق حامد کرزی و آگاه امور سیاسی مطرح کردیم که وی در پاسخ گفت:
پیش‌بینی ما این است که طالبان دو طیف هستند. اول یک دست و متمرکز نیستند. یک مشکل جدی کار طالبان این است که یک اراده لوی پکتیا و به اصطلاح شبکه اقانی یک جنای پرقدرت در افغانستان است. یک جنای دیگر جنای لوی قندهار، یعنی قندهار بزرگ، قندهاری ها که پروسه صلح با آمریکا را در قطر دنبال کردن ظاهرا نشان میدن که اینا به یک دولت فراگیر و یک دولت همه شمول اینا علاقه دارن. اما جنای حقانی با اون تفکر خشنه که در مسائل داشتن و به اصطلاح با تفکر تکفیری ها و سلفی ها نزدیک هستن، اونا به یک دولت معتدل راضی نمیشن. یک مشکل قضیه این است که این مشکل مشکل اندک نیست، مشکل جدی هست تا من فکر میکنم از جدیدترین مشکلات امروز افغانستان همین تقابل و تضاد بین شبکه عقانی و شبکه ملابرادر و هبت الله و اینا هستش. پشت هر یک از این دو جریان کشورهای خارجی با اهداف متعدد قرار دارند. به هر حال تعداد از کشورها مثل پاکستان، مثل عربستان، مثل ترکیه حامی جریان شبکه عقانی هستند. اما ملا برادر و هیبت الله و امیرخان متقی و دیگران، اینها که معتدلتر عمل میکنن، یک حمایتای اروپایی امریکایی را همراه خود دارن، چون فشار اروپایی ها و امریکا که بنایش بر خرابی در افغانستان است، هم کشورهای اروپایی و مخصوصا سازمان ملل اونا شرط گذاشتن و حتی کشورهای منطقه مثل چین، مثل هند، مثل روسیه، مثل جمهوری اسلامی ایران که باید در حکومت طالبان همه ی اقوام لحاظ بشه و اراده مردم را تمثیل کنند. بنابراین جنای لوهقندار یا ملا برادر یا جریان قطر یک نرمش از خود نشان دادن که به این سمت حرکت میکنند و این قوت بیشتر هم داشت اگر طالبان بتوانند مخصوصا که به یک دولت فراگیر برسند، پشتیبانی های بین المللی در کشورهای همسایه را همراه خود خواهد داشت. اما اگر به این امر اینا موفق نشن، از کمک‌ها و از مشروعیت و از امکانات بین‌المللی و از امکانات همسایه‌ها محروم خواهد ماند. پیش‌بینی ما این است که باید طالبان جریان قنداری و اینها که وعده دادن برای مردم افغانستان، وعده دادن برای جامعه جهانی و اینها، برای سازمان ملل، اینها باید به این سمت حرکت کنند که یک دولت فراگیر مردم ارادهشان تمثیل شود. البته ما وقتی که مردم میگیم، منظور ما همین تیکه‌داران قومی، تیکه‌داران سیاسی که تا امروز با اشرف غنی و کرزی اینا بوده، منظور ما اینا نیست. یعنی واقعا مردم افغانستان در اون حکومت خود را پیدا کنن، ببینن و باور کنن که این حکومت از خودشان است. طالبان یک بار برای همیشه به سر عقل بیان فکر کنن که اگر بر اساس اراده استعمار و کشورهای کنا در همسویی سیاست ها و استراتژی آمریکا استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران دنبال میکنن، اگر طالبان به حرف از اینا عمل بکنن، باید طالبان متوجه این باشن که به سرنوشت اشرف غنی و به سرنوشت دیگران مواجه خواهد شد.
اما برخلاف نظرات کارشناسان سیاسی که نظرات آنها را شنیدیم، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ کابینه موقت طالبان بر رادیو دری گفت که این گروه شرایطی را که در قوانین بین المللی برای به رسمیت شناختن یک نظام ضروری است کامل کرده، اما شرطهای خصوصی کشورها را نمیپذیرد. ذبیح الله مجاهد گفت این گروه به سمتی حرکت خواهد کرد که از سوی مجامع جهانی به رسمیت شناخته شود.
ما گفتیم شرایطی را اگر بگذارن برای رسمیت شناختن مسائل داخلی افغانستان را، این مربوط به مردم افغانستان است و مداخله در امور افغانستان، کدام شرایطی که در قوانین بین‌المللی برای رسمیت شناختن یک نظام ضرور است، او شرایط پورا شده، تسلط کامل بالای خاک وجود داره، امنیت وجود داره، فهم مزاحمت ها از بین رفته و حکومت وجود داره، اینا لازمه جهانی است که حکومت ما را به رسمیت بشناسند. البته بدون شرطهای بین‌المللی، اگر شرطهای خصوصی ما نمیشه یا کدام کشور و تمایل خود شرط میگذاره برای مردم افغانستان، این منطقی نیست و این قابل حل است ولی از طریق مجراهای دیپلماتیک میشه، از راههایی که بعد از رسمیت شناختن سفارتخانه ها وجود خواهد داشت، رفت آمد اعطا وجود خواهد داشت، میشه که باز همه مسائل کشورهایی که دارن و حل کردن، ولی این باید من حیث شرط استفاده نشه.
قانون اساسی دوره ظاهرشاه در افغانستان در حالی نافذ شده است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تا نشست خبری در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت مسئله به رسمیت شناخته شدن جهانی طالبان هنوز روی میز قرار ندارد. وی در ادامه توضیح داد خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان بدون فکر کردن در مورد عواقب آن انجام شد و هنوز سلاح‌های زیادی در دست طالبان است. وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه مسکو از عزم طالبان برای مقابله با داعش در افغانستان حمایت می‌کند، اظهار داشت ما در مرحله کنونی اهمیت لغو تحریم‌های شورای امنیت علیه طالبان را نمی‌بینیم. تحریم‌های کنونی شورای امنیت علیه طالبان مانع ارتباط با آنها نمی‌شود و نیاز به پیشبرد روند سیاسی وجود دارد. همان گونه که پیشتر معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ کابینه موقت طالبان هم گفت، این گروه شرایط خصوصی کشورهای خارجی را نخواهد پذیرفت و برای همین هم طالبان در حال حاضر از طرف مجامع جهانی برای ایجاد یک حکومت فراگیر تحت فشار هستند. از سید احمد موسوی مبلغ پرسیدیم که با نافذ شدن قانون اساسی دوره ظاهرشاه کشورهای جهان چه واکنشی به این اقدام طالبان خواهند داشت؟
خب طالبان در میدان حکومت همشمولی که مدعی او بودند با کارنامه بسیار ناکامی در واقع مواجه هستند و عملا نه تنها چشم‌اندازی از حرکت طالبان به سوی حکومت همشمول مشاهده نمیشه، بلکه احساس میشه که طالبان کاملا در یک مسیر مخالف حرکت میکنند. در میدان عمل چنین چیزی دیده شده و تنفیذ قانون دوره ظاهرشاهی هم عملا استحکام بخشیدن به چنین وضعیت و به چنین حرکتی در مسیر طالبان است. بنابراین ما پیش بینی میست که جامعه جهانی با واکنش منفی نسبت به قضیه مواجهه خواهد کرد و طالبان عملا یک صد دیگری را فرا روی خودشان برای به رسمیت شناخته شدن حکومتشان ایجاد کردن. دنیا این را متوجه خواهد شد و درک خواهد کرد که طالبان به دنبال انحصار هستند، طالبان به دنبال قومی کردن حکومت در افغانستان هستند، طالبان اساسا چیزی به نام حکومت همشمول را قبول ندارند و نقش مردم را به صورت کلی در تعیین سرنوشت اجتماعی نادیده میگیرند و به همین دلیل هم تلاش میکنند که مقدمات چنین فرایندی را در واقع شکل بدن. بنابراین افکار عمومی در دنیا با این حرکت طالبان قطعا مخالفت خواهد کرد، اما برخی از حکومت ها به دلایلی ناچار هستند که تا حدی تعامل با طالبان را هم در پیش بگیرن به دلایل مختلف و از جمله مسائل انسان دوستانه. این که افغانستان درگیر مسائل بسیار سخت معیشتیش و مردمش عملا فشار را بر مردم افغانستان به وجود خواهد آورد. بنابراین احتمال این که برخی از کشورها بدون این که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند برخی از همکاری هایی را که فشار را از معیشت و زندگی مردم بکاهه با حکومت طالبان آغاز بکنن، چنین امکانی وجود داره و این را به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان ما نباید بدانیم و تلقی کنیم.
به باور برخی از کارشناسان سیاسی، علارغم فشارهای کشورهای خارجی به طالبان، این گروه از خواسته ها و اهداف اصلی خود در قبال دیگران عدول نخواهد کرد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در این رابطه گفت فشارها به افغانستان به ضرر این کشور و تمام دنیاست. به گفته وزیر خارجه طالبان، این گروه به عدم استفاده از خاک افغانستان علیه سایر کشورها متعهد است، اما اگر فشارها افزایش یابد این موضوع به ضرر افغانستان و تمام کشورهای جهان است. در کنار این همه، گروه طالبان تاکید میکند که نظام کنونی مشکلاتی دارد و کار برای حل آن ادامه دارد. اما به گفته مقام‌های این گروه، این وضعیت نباید سبب خدشه‌دار شدن روابط دو جانبه شود. بسیاری از صاحب نظران و آگاهان امور بر این باورند که تا هنوز در مورد رفتار طالبان با مردم افغانستان ابهامات زیادی وجود دارد و تا شفاف سازی از سوی این گروه صورت نگیرد، مشکلات همچنان در افغانستان باقی خواهد ماند. حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، در این رابطه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت
ابهام بدون شک است و ابهام باید برطرف شد و راه های دور کردن ابهام و آوردن آرامش ذهنی به مردم و آرامش زندگی به مردم در این است. اول حکومت همشمول، حکومت تمام مردم افغانستان خود در او شریک بدانند و از خود بدانند، و دوم ارزش هایی که بر مردم افغانستان محترم است، که اتحاد و اتفاق ملی مردم افغانستان است، استقلال مردم افغانستان است، استقلال زندگی و کشورشان است، و سوم آبادانی کشور در یک زندگی با همی با او قسمی که قبلا عرض کردم تنها رایشی است که هم تمام مردم افغانستان خود جز بدنه حکومت ببینند، دولت ببینند و هم تعلیم یافته باشند، دختر و بچه افغانستان، زن و مرد افغانستان و همشان شریک کوشش